يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الف افلا حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
تعطاب و عبادت های شما بزرگواران مورد قبول درگاه خداوند باشه انشاءالله در این لحظه های گرفتگی آسمان آغاز شب ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید در وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir میتونید در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعهای خبری خودتون رو ثبت بکنید ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو چه به شکل زنده چه به شکل آرشیوی چه به شکل تصویری دنبال کنید پرونده این هفته ما برنامه هفتم بود برنامه با چشم‌انداز پیشرفت اقتصادی و عدالت این پرونده هفت سرفصل مهم داره که رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ کردند یکی از این هفت بند موضوع دفاعی و امنیتیه روی خط تلفن آقای مهدی بختیاری کارشناس مسائل دفاعی و نظامی مهمان این بخش ما هستند آقای بختیاری سلام شب بخیر
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما در خدمتتون هستم
خیلی متشکرم این برنامه رو احتمالاً تورقی کرده باشید سرفصل‌های مهمی که از جانب رهبری معظم انقلاب ابلاغ شدند و یکی از اونها موضوع دفاعی و امنیتی هست به اعتقاد شما چه بودجه‌ای لازمه برای اینکه چنین موضوعی ظرفیت‌های بازدارنده لازم رو تقویت بکنه و کشور از این بابت ایمن باشه
بله ببینید اون چیزی که توی برنامه هفتم اومده تخصیص حداقل 5% بودجه عمومی کشوره، که اینو اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، حتی کشورهایی که تو منطقه همسایه ما هستن، ببینیم که اونها خیلی عدد بالاتری رو دارن تخصیص میدن برای تقویت بنیه دفاعیشون. اما من فکر میکنم که اون چیزی که بیشتر از این بودجه، یعنی حالا اگر نخوایم بگیم که کدوم بیشتر کدوم کمتر، اون چیزی که در کنار تخصیص بودجه مهم هست، نوع نگاه به شکل این تقویت هست. اونطوری که تو این سیاست ها هم اومده اگر دقت کرده باشه، اون چیزی که بیشتر از همه توجه رو به خودش جلب میکنه استفاده از عبارت فناوری های اقتدار آفرین هست. شما میدونید که علم و فناوری یکی از شاخصه های مهمه تو ارزیابی و جایگاه کشورها و قدرت کشورها، اینها رو با این علم و فناوری، سطح علم و فناوریشون میسنجن. حالا این علم و فناوری تو حوزه دفاعی و نظامی خیلی بیشتر به چشم میاد، اهمیتش چند برابر میشه، که به چند دلیل هست. یکیش به خاطر اینه که شما از طریق این علم و فناوری هست که میتونید قابلیت های دفاعی جدید رو ایجاد بکنید. ما تو سیاست های ابلاغی شاهد ترکیب دو عنصر، دو واژه مهم، اقتدار و فناوری هستیم، اونم با این تقدم و تأخر. یعنی در واقع این فناوری هست که باید منجر به آفرینش اقتدار برای کشور بشه. این باز هم نشون دهنده اهمیت و اولویت نگاه وسله فناوریه. بنابراین به نظر میاد که ما از این به بعد باید از عبارت یا موضوع اقتدار دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان نوظهور تو سیاست‌ها و تصمیم گیری دفاعی کشور توجه بکنیم. اما یه نکته دیگه من فکر می‌کنم که توی سیاست‌ها خیلی مهم هست و توی سیاست‌های کلی برنامه ششم هم باز تکرارش رو می‌دیدیم، تأکید بر تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی که عرض کردم توی برنامه ششم هم بود، باز نشون دهنده اهمیتشه. و همه می‌دونیم که یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به این بازدارندگی همون تقویت بنیه دفاعی هست که با تکیه بر همون علم و فناوری روز دنیا به دست میاد.
نکته که قابل توجه، پس شما معتقدید که حداقل این 5% رو ما باید لحاظ بکنیم؟
بله، ببینید این 5% واقعا رقم خیلی کمیه، رقم خیلی پایینه و با توجه به توان بودجه کشور حالا این عددها گفته میشه که عدد خیلی کمیه. عرض کردم ولی من مد نظرم دقیقا نیست که کشورهای دیگه چقدر دارن سرمایه گذاری میکنن، ولی شما همین چند تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای همسایه خودمون ببینید، اصلا رقم قابل مقایسه با این عدد نیست. اما این نکته مهمی وجود داره به خاطر اینکه ما کشورهای دیگه، خب بحث خرید، مثلا شما کشور عربستان رو اگه نگاه کنید یا امارات رو نگاه کنید یا قطر، من کشورهایی که تو منطقه خودمون هستم و اشاره میکنم، اینها رو نگاه بکنید، این عمده تقویت بنیه دفاعیش از طریق خریدهای خارجی است که خریدهای بسیار زیادیه. یعنی دقیقا همون کاری که ما قبل از انقلاب هم رژیم سابق میکرد، خریدهای سنگین نظامی از کشورهای قدرتمند که این هزینه های زیادی رو متحمل شد کشور. اما ما با توجه به تحریمی که وجود داره و با توجه به نگاهی که در سطح کلان داریم، به جای خرید بیشتر متمرکز بر خودکفایی و تأمین نیازها از داخل هست که این طبیعتاً هزینه ها رو برای ما کمتر میکنه و آورده های دیگه عملیاتی هم برای ما داره که حالا اگر وقت شد در ادامه میشه شارم.
بفرمایید، همین الان بهش بپردازید.
ببینید شما به آخر وقتی که یک تجهیزاتی رو خودتون بخواید بسازید، دقیقاً مبتنی بر نیاز خودتون هست. شما وقتی میخواید خرید انجام بدید، 100% مطابق با نیازتون نیست. ممکن است که خریدهایی که انجام میدید بالاتر باشه یا پایینتر. اما وقتی که خودتون نیاز سنجی میکنید، بر اساس نیاز خودتون در داخل میسازید، دقیقاً منطبق با همون نیاز هست. نکته دیگه اینه که شما دقیقاً تجهیزاتی رو میسازید که بهش مسلط هستید، به لحاظ تکنولوژی میدونید چی ساخید، میدونید کاراییش چیه، تو عرصه عملیاتی میدونید دقیقاً چطور از این باید استفاده بکنید، که این در مقایسه با خریدهای خارجی یک اولویت یا یک شاخصه حساب میشه. البته من نمیگم که به هیچ وجه ما نباید به سمت خرید بریم، اگر امکانش باشه، اگر هزینه‌اش باشه و اگر امکان ساخت در داخل نباشه، ما حتماً رفتن به سمت خریدهای خارجی چیز بدی نیست. اما کشوری قدرتمنده که بتونه نیازهای خودش رو دقیقاً خودش در داخل کشورش برطرف بکنه،
ابتدا شناسایی بکنه، بعد ریل گذاری بکنه برای تأمینش.
دقیقاً همینطور.
مسئله‌ای که توی این مدت اخیر قابل توجه بوده و در چند سال گذشته یکی از نکته های حائز اهمیت بوده که کشورها باید استراتژی مشخص و مدونی رو برای اون تدوین بکنن، بی تردید مسئله تهدیدهای سایبریه. برای توسعه زیرساخت‌ها و حل مسئله تهدیدهای سایبری این برنامه چطور باید چشم‌انداز تعریف بکنه؟
ببینید، این نکته مهم اینه که ما این فرهنگ بین ارگان‌ها و بین سازمان‌ها و افرادی که تصمیم‌گیر هستن تو کشور جا بیفته. ما الان چند ساله که سازمان پدافند غیر عامل رو داریم، تقریبا تو همه نهادها و ارگانها و وزارتخونه ها هم نمایندگی داره اونجا، داره نیرو داره اونجا و کار براش تعریف شده، ولی همچنان میبینیم که وقتی صحبت بکنیم با مسئولان این سازمان میبینیم که خیلی اون نگاهه هنوز شکل نگرفته. هنوز احتمالا خیلی از مقامات و مسئولین ما به این عوض شدن نوع تهدیدات هنوز نرسیدن، هنوز تهدیدات خیلی کلاسیک و خیلی قدیمی نگاه میکنید، در صورتی که امروز اصلا تهدیدات فرق کرده. شما تو حوزه سایبری میبینید که بیشترین ضربات رو کشورها دارن به همدیگه میزنن از طرقی که قبلا خب سابقه نداشته. این نگاه باید شکل بگیره. در کنارش ما باید فناوری ها و تجهیزات روز رو داشته باشیم، علم روزش رو داشته باشیم. بالاخره شما وقتی میتونید با یه تهدیدی مقابله بکنید که شناختتون ازش کامل باشه. همه اینها رو وقتی در کنار هم دیگه میچینیم و اون فرهنگ اگر به نظرم شکل بگیره، بعد ما تو پدافند سایبری یا پدافند در برابر تهدیدات نوین هم میتونیم خودمون رو به قول معروف ایمن بکنیم، یعنی کشور رو ایمن بکنیم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای بختیاری عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید.
قربان شما، خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای مهدی بختیاری، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، درباره پرونده هفته ما، یعنی برنامه هفتم و موضوع دفاعی و امنیتی که در هفت بند موضوعی و سرفصلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده. اما موضوع بعدی که اون میپردازیم سامانه سوتزنی و نحوه اجرای اون هست. روی خط تلفن آقای حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی به ما ملحق شدند. آقای دکتر نوروزی سلام، شب عالی بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب و شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. پیش و پیش 40 سال شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای نوروزی، وزیر محترم اقتصاد آقای خاندوزی که از همکاران سابق شما در مجلس شورای اسلامی هم هستند، گفتند که برای سوت زدن فساد اقتصادی تا 1 میلیارد تومان پاداش داده میشه. چگونه ارزیابی میکنید ابتدا این راه اندازی سامانه سوت زنی رو؟
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای وزیر کار خوبی رو انجام دادن که در واقع همراهی کردن با مجلس شورای اسلامی. ما از 1 سال قبل طرحی به مجلس آمد و ارجاع شد به کمیسیون حقوق قضایی در رابطه با سود زمین که ما روی این طرح کار کردیم. بران پیام گیرنده، پیام دهنده و از واژه های مربوط به سودزنی رو و تقریبا 34-35 ماده است که روی آن کار کردیم و آماده ارائه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی اگر ارجاع نشده باشه تو این چند روزی که برای مجلس تعطیل بود. حالا یه حال موضوع کار کردیم، یک مرکزی که کل پیامون رو جمع بشه مرتبط با قوه قضاییه باسی کل کشور و ازاله دا گستری و این پیامه ها اونجا جمع‌آوری میشه و نهادهای مختلفی در این رابطه و اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی همه با هم مشترکاً کار میکنن و هدف اینه که اولا اون کسی که گزارش رو میگه سوت رو میزنه امنیت رو تأمین بشه، از او حفاظت بشه و انواع جایزه هم به او تعلق بگیره. این کاری که ما در کمیسیون انجام دادیم، البته دکتر خاندوزی این مسئله رو مطرح کردن، سوزنه ما تشکر میکنیم ازشون و خیلی عالیه، ولی خب این تا قبل از اون قانون ماست که تصویب بشه و بیاد شورای نگهبان تایید نهایی بکنه و با ابلاغ جمهور به دستگاه ابلاغ بشه. اون قانونی که ما داریم می‌نویسیم و نوشتیم وقتی بیاد قانون بسیار کامل و منسجم و همه جوانب آن در نظر گرفته شده، معاون حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پای مجلس کنند که همه متخصصین فن از نیروی انتظامی، از سپاه پاسداران، از وزارت اطلاعات، همه و همه حضور داشتن و نهایی کار بسیار عالی شکل گرفته. البته ما بازم عرض میکنیم از همکار سابقمون جناب آقای دکتر خاندوزی خیلی تشکر میکنیم، این کار رو انجام دادن. این در واقع زنها رو آماده تر میکنه و دستگاه‌های اجرایی رو همراه تر میکنه با قانونی که ما نوشتیم. امید آن داریم که انشاءالله این قانون بتونه یک برگه زرینی باشه در حوزه حاکمیت اسلامی و انقلاب اسلامی که بعد از سال از انقلاب داره شکل میگیره و متولد میشه. عرض کردیم اگر به همین مقدار این قانون تونسته باشه، عرض کنم که تونسته باشه اصلا توفیق رو حاکم کرده باشه، ما تشکر میکنیم. یعنی در واقع این قانون قانون بسیار خوبیست.
مسئله دیگه که میخوام با شما صحبت بکنم در موردش، پس شما معتقدید که این قانون میتونه قانون کارآمدی باشه؟ بله، من منتظر هستم تا آقای نوروزی شرایطشون فراهم بشه و بتونیم ادامه گفتگو رو با ایشون پی بگیریم. آقای نوروزی هر موقع شرایط شما مهیا بود بفرمایید که من پرسش بعدی خودم رو مطرح کنم. نکته‌ای که وجود داره و محل ابهام شاید برای خیلی ها اینه که مشخص نیست، یا حداقل به نظر میرسه که مشخص نیست امنیت افراد سوتزن چگونه تأمین میشه.
ما اونجا اینو ذکر کردیم، عرض کنم که چگونه تأمین میشود. اینه که گزارش کاملا سریه و کسانی گزارش رو افشا بکنن مورد مؤاخذه قرار میگیرن، حتی انفصال خدمت دارن و از کنم که حضور انقدر شما کلا قاضی محکمه وقتی که اون گزارش میاد در پرونده حاکم هست و قاضی و پلیس قضایی، یعنی اون در واقع کسی که همراه قاضی کار میکنه در این زمین ها، چه نیروی انتظامی، چه سپاه، چه اطلاعات، همه حافظ در واقع اون سوزن و اون
بسیار. ممنون و متشکرم از شما آقای حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس 11. خدا نگهدارتون. امشب با شما در مورد نشست سران شانگهای صحبت کردیم. میخوایم همچنان بپردازیم به سازمان همکاری شانگهای و بایدهایی که باید در این خصوص اتفاق بیفته. آقای مهدی هدایتی شهیدانی، استاد محترم روابط بین الملل و مدیر همکاری های بین الملل دانشگاه گیلان روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر هدایتی شهیدانی، سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر باشه. بسیار خوشحالم که در این زمان در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث سازندگی رو با هم دیگه در پیش داشته باشیم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما آقای دکتر هدایتی. خب سازمان شانگهای در واقع سازمانی هستش که نهایی شده حضور ایران به عنوان عضو دائم اون و نشست سران اون هم فردا در واقع کشور ازبکستان برگزار خواهد شد. از این جهت که به هر حال ما داریم متصل میشیم به یک سازمان بین المللی، طبیعتاً مجلس شورای اسلامی باید این در واقع الحاقیه رو در قالب یک لایحه دریافت بکنه و تصویب بکنه و انشاءالله که این اتفاق هم خواهد افتاد. رویه های قانونی در خصوص این همکاری ها چیه؟ چگونه باید اتفاق بیفته و چگونه ارزیابی میکنید این الحاق رو؟
بله، بسیار متشکرم از شما که برای این موضوع مهم در حوزه سیاست خارجی و حوزه سیاست منطقه‌ای مربوط به کشورمون برنامه رو در واقع تنظیم کردید. واقعیت مطلب اینه که سازمان شانگهای در زمره سازمان‌هایی قرار داره که از حدود 3 دهه قبل به این طرف در دستور کار دو در واقع قدرت مهم جهانی، روسیه و چین و البته 5 کشور آسیای مرکزی قرار گرفت. اونم به خاطر خلای قدرتی بود که خب در این منطقه، یعنی در منطقه آسیای مرکزی ایجاد شده بود. منطقه مرتب این سازمان خودش رو محدود نکرد به نیازهایی که در 3 دهه قبل به وجود آمده بود، بحثای تروریستی، بحثای حالا در واقع مقابله با افرادگری و چیزای شبیه این، به تدریج به سمت توسعه و گسترش خودش رهسپار شد و ما دیدیم که تا جایی این اقدام به پیش کشیده شد که کشورهای متعددی امروز هم در قالب درخواست‌ها و هم در قالب اعضای ناظر برای عضویت در این سازمان تلاش‌هایی رو به انجام می‌رسونن. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران با توجه به سال‌های مدیدی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده بود، به تدریج در واقع حدود یک سال قبل که بحث عضویتش به طور کامل مطرح شد و تا اینکه در آستانه یک سالگیش، یعنی با لایحه‌ای که در واقع دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و برای عضویت کامل ایران با حضور نشست فردا انشالله این بحث عملی میشه. حالا این بحث‌ها بحث‌های خبری این موضوع هست، منتها اون چیزی که به صورت تحلیلی در بطن این خبر نهفته است برمیگرده به
30 ثانیه اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببخشید من یه لحظه صدات متوجه
میگم توی 30 ثانیه اگر بفرمایید ممنون میشم.
اون چیزی که در واقع این موضوع رو مهمتر میکنه تحلیل محتوای اون هست. تحلیل محتواش هم برمیگرده به تحولاتی که امروز داره در این در واقع چند ماه اخیر رقم میخوره و تفاوت‌های رفتاری رو که ما مشاهده میکنیم در واقع داره رقم میخوره بین قدرت‌های مهم جهانی از جمله غرب به رهبری آمریکا و همچنین کشورهای در واقع نوظهوری که روسیه و چین و البته کشورهایی که دارن در این پلن ایفای نقش میکنن. به ترجمه ایران هم تلاش میکنه که این نقش رو با قدرت بیشتری در راستای تامین منافع ملی خودش به انجام بده.
سپاسگزارم آقای دکتر مهدی هدایتی شهیدانی.